بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل
و بعض الاساتید فرمودن که بنابر قول به اباحه در معاتات تأسیس قواعد جدید لازم میآید. چی میگیم قواعد جدیده؟ یعنی قواعدی که در فقه ما چنین چیزی را نداریم. معاتات اگر بگوییم مفید اباحه هست، یه چیزایی لازم میآید که امور جدیدی است که کسی نمیتواند به اینها ملتزم بشود. یکی از اینا چه بود؟ دیروز خوندیم العقود تابعتون للقصود. باید بگویم این لازم نیست، چون اینها قصد تملیک نمودن، ولی آنچه حاصل میشود اباحه هست. از بنابراین عقد تابع قصد نیست و این باطل است. عقد تابع قصد. دومی را چه باز دیروز خوندیم این بود که بنابر اباحه محض باید بگوییم که اراده تصرف یا اراده همراه با خود تصرف از مملکات، همین چیز میخواهد تصرف کند ها، این ملک او میشود. ما در کجای فکر داریم چه اراده تصرف موجب چی؟ ملکیت بشود. موجب ملکیت بیع است، هبه است و وصیت است و امثال اینا. اما آیا اراده تصرف اینم مثل نواقل قهری است یا نواقل اختیاری؟ این چی نمیشود، چنین چیزی در فکر نیست. و منها رسیدیم به اینجا. از جمله اون قواعد جدیده ای که لازم می آید اون این است که بنابر همینا بنابر چیز قول مشهور است اباحه محض. اگر بگوییم که به واسطه معاتات ملکیت حاصل نمی شود، اباحه حاصل می شود و خمس تعلق پیدا می کند به اون چیزی که به واسطه معاتات اخذ شده، در حالی که ملک غیر است، خمس به ملک غیر تعلق پیدا می کند. چون شما میگید که معاتات مفید ملکیت نیست، پس آن چیزی که من گرفتم و دستم هست ملک من چه نشده؟ درست تصرف من مباح است اما ملک من نشده. سال بگذرد و این بماند، باید بگم که خمس با آن تعلق پیدا می کند، در حالی که خمس به ملک خود انسان تعلق پیدا می کند. اینجا خمس تعلق پیدا می کند به مافیدهی با آنچه ملک غیر است. یا مثلا زکات تعلق پیدا می کند با معاتات گوسفند خریده است، از نصابم چیه؟ بیشتر است. زکات به اون تعلق پیدا می کند با آنچه ملک او نیست. به واسطه این پولی که از راه معاتات به دست آورده مستطیع شده است، باید حج برود، در حالی که ملک خودش نیست. حج بر او واجب است. با چه پولی؟ با پولی که ملک خودش نیست. دیون مثلا یه نفر بدهکار است، بله، یه پولی را از راه معاتات به دست آورده، باید بگم که دین خودش را باید ادا کند دیگه. اونجا دین خودش را با چه چیزی ادا می کند؟ با ملک غیر ادا می کند. واجب است ادا کند در حال که ملک خودش نیست. نفقه واجب و نفقه مثل ابوین، اولاد، زوجه، اینا واجب و نفقه هستند دیگه. نفقه اینها را واجب است پرداخت کند. با چه پولی؟ با پولی که از راه معاتات به دست آورده و ملک خودش نیست و امثال اینها. خلاصه مرحوم کاشمرغتا فرماید که از جمله اون قواعد جدیدی که قول به اباحه اون را لازم گرفته این است که بگم اینها تعلق پیدا می کند به مال انسان، در حال که مال او نیست. این هم یکی از محظورات. چهارمی، یکی از قواعد جدیده دیگری که اون قواعد چهارم می شود لازم می آید تأسیس بشود این است. در معاطات چه می گوییم؟ می گوییم که وقتی که من با معاطات فرض کنید کتابی را فروختم، این پولی که به دست من میاد چه ملک من می شود؟ وقتی که او تصرف کند، وقتی او در کتاب تصرف کند، مثلا بفروشد یا هبه کند، پولی که دست من هست ملک من می شود. چون مشهور می گویند معاطات مفید اباحه هست، ولی با تصرف یکی این ملک دیگری که اون چه تصرف نشده باقی مانده است ملک او می شود. و سوال این است که چگونه تصرف او موجب ملکیت من می شود؟ من کتابی را فروختم، پولش را گرفتم با معاطات، حالا مشتری میاد این کتاب را میفروشد یا هبه میکند، با تصرف او این پول ملک من میشود. تا او تصرف نکرده اباحه است. چه ملکیت حاصل میشود؟ با تصرف. با تصرف او چگونه این ملک من میشود؟ تصرف از یک طرف باید بگویم که مملک، بله، این میشود نسبت به طرف آخر، یعنی مملک این پول هست. تصرف مشتری موجب مالکیت بایه می شود نسبت به اون پولی که از راه معاطات اون را اخذ نموده است. ایشون فرماد خب اینا چیزهای عجیب و غریبی است، نمی شود اینها را ملتزم شد. بله دیگه، ایشون میگه تا تصرف نکند، مشهور دیگه، مشهور میگن تا تصرف نکند اونی که شما به عنوان عوض عقص نمودید ملک شما نمیشود. تصرف موجب ملکیته. و حالا سوال این است که تصرف او چگونه ملکیت مرا ایجاد میکند؟ این در کجای فکر است که تصرف یکی موجب ملکیت دیگری بشود؟ نه اون، نه من، یعنی من پولی را که به دست آوردم، این کتاب را فروختم، پول را اخذ نمودم، این پول، این ثمن ملک من نیست. چه ملک من میشود؟ مشتری در این کتاب تصرف کند. تصرف مشتری در کتاب موجب ملکیت من میشود نسبت به ثمن. این از چیزهای عجیب غریبه. بله، این هم میشه. یا تصرف بایه در ثمن موجب ملکیت مشتری میشود نسبت به چی؟ کتاب. خب حالا این را بخونیم بعد بقیه را تون ماره. بله، هفت آیه اکبری.
سری اعداد خاص
است، همیشه اعداد خودشون هم خاص هستن. بله اعداد
تتعلق بما في اليده مع العلم بقاء مقابله وعدم التسبب فيه او عدم العلم به فينفى بالاسم فتكون متعلقة بغير الانهار وان صفة الغني والفرد تترتب عليه كذلك فيصير ما ليس من الاملاك بحكم الانهار.
از جمله اون قواعد جدیدی که تأسیس آن لازم می آید این است که اخماس، خمسه ها، زکات ها، استطاعت، دیون اون انسان یه چیزی را از راه معاطات به دست بیاورد، خمس به آن تعلق پیدا می کند در حالت ملک او نیست. زکات به آن تعلق پیدا می کند ملک او نیست. مستطی می شود باید حج برود در حالی که آنچه به دست آورده ملک او نیست. دویون دینش را باید ادا کند، مدیون است دیگه، دینش را باید ادا کند در حالی که ملک او نیست. نفقات را باید پرداخت کند، نفقه پدر مادرش، زنش، فرزندانش، با پولی که از راه معاتات به دست آورده در حالی ملک او نیست. یا حق گل مقاسه، یعنی اینجوری مقاسمه این نسخه بدل دارد دیگه. بعضیا حق مقاسه هست، بعضیا مقاسمه. مقاسمه از تقسیم است دیگه، مثلا دو نفر چه شریک هستن، این را در باب قضا هم خوندید، در آخر باب قضا یه فصل فل قسمه تقسیم. حق مقاسمه، شریک مالش را با شریک دیگر تقسیم میکند، این را از راه معاتات به دست آورده بوده. آیا به واسطه این تقسیم این مالک میشود؟ مالک چه نمیشود؟ اون وقت تعلق پیدا میکند حق مقاسمه بر چیزی که ملک او نیست، در حال چه حق مقاسمه بر ملک تعلق پیدا میکند نه به چیزی که ملک او نمیباشد.
از این تصرف ملک اون میشه، یعنی
خونسو میخواد
بگیره از اون
پول
تصرف کرد ملک
شد. اون قاعده جدید دیگر چیز میشود، اون را میرسیم چگونه تصرف موجب ملکیت میشود. ما در کجا داریم که تصرف موجب چیه ملکیته؟ بی موجب ملکیته، هبه موجب ملکیته، اما در نواقل ما داریم که بگوین یکی از نواقل تصرف هست، اونم میاد اون بحثش میشه.
باید بشیم یه دونه اون قاعده فقط تصرف شد دیگه، این تصرف نمیشه.
کدوم؟
دیگه این بالاخره این ساعت ملک خودش میده.
همون باطل است دیگه، همون باطل است. بگویم تصرف موجب ملکیته، این باطل است. این بله و منها ان التصرف ان جعل الله من النواقل القهريه فلا يتوقف على النيه. جلام میرسه حالا الان هم میاد جلسه بعد. خب و شفعه یا شفعه یعنی حق شفعه تعلق پیدا می کند به اون چیزی که در دست او هست، به واسطه معاتات خریده است. ببینید دو نفر شریک هستن، دو نفر شریک هستن، حالا یکی از این شریک ها سهم خودش را می فروشد، اونجا برای شریک دیگر چه چیزی حاصل می شود؟ حق شفعه دیگه. خب اونو چه فروخته؟ با معاتات فروخته است، نه با بی. و حق شفعه به چه چیزی تعلق پیدا می کند؟ به چیزی که اصلا ملک مشتری نشده، در حال چه حق شفعه کجاست؟ اونجا که ملک مشتری شده باشد دیگه. دو تا شریک هستن، یه شریکی سهم خودش را به مشتری می فروشد، به شخص ثالث، به شخص ثالث میفروشد. اگر ملک او بشود، این شریکی که سهمش را نفروخته میتواند اون معامله را فسخ کند و اون سهم را با همون قیمتی که فروخته شده برای خودش بردارد. خب این در صورت که ملک غیر شده باشد، ملک اون شخص ثالث شده باشد، در حالی که اون ملک او چه نشده است. یا اینطور تقریر کنیم یا نه این گونه تقریر کنیم. اگر خواستین را بنویسید، چون دو تا تقریر دارد. ان یتعلق، یتعلق حق الشفعه بما فی یده فی ما اذا اشترا بالمعاتات من احد الشریکین حصته. یتعلق حق الشفعه بما فی یده فی ما اذا اشترا بالمعاتات من احد الشریکین حصته. فیتعلق حق الشفعاء للشریک الآخر بما بیده ما انه ملک للغیر. خب این هم راجع به حق شفعه. یا مواریث، انسان با معتاد چیزی را بخرد، بعد این را اسم میگذارد دیگه، این بمیرد چه کسی اسم میبرد؟ فرزند و این را اسم میبرد. خب چه چیزی را اسم میبرد؟ چیزی را که ملک او نشده. ربا مثلا به واسطه معاتات یه جنسی را بخرد چه ربویست، مثلا گندم، برنج، اینا ربوی هستند. ربای معاوضی در چه اجناسی لازم میاد؟ ربا دو قسم است که معاوضی و گرزی. ربای معاوضی در کدوم اجناس است؟ در مکیلات و موزونات. حالا با معاتات یه جنس ربوی را خریده است، مکیل و موزون را خریده. حالا این را میفروشد، اونی که خریده است با معاتات این را میفروشد. گندم خریده است 100 کیلو، این را به 110 کیلو میفروشد. مأخوذ به معاتات که 100 کیلو هست به 110 کیلو میفروشد. خب بنابراین که ما قائل به اباحه بشویم، مقتضای قاعده بنابراین که قائل به اباحه بشویم این است که این تکلیفا حرام است، چون تفاضل است دیگه. 100 کیلو میدهد چقدر میگیرد؟ 110 کیلو. اگر در سایر موارد میگیم تکلیفا حرامه، وضعا حرامه، اما اینجا نباید بگوییم که حرام است. چرا؟ چون ربا در معامله ای که صحیح باشد، این اصلا معامله صحیح نیست، چون ملک خودش نیست. این آقای که 100 کیلو گندم عقص چرده با معاتاد، ملک خودش نشده. حالا این را بجن چه چیزی میفروشد؟ 110 کیلو با تفاضل دیگه، ربا اونجا لازمه. به 110 کیلو گندم میفروشد. خب اینجا مقتضای قاعده این است که بگویم این حرام نیست. چرا حرام نیست؟ چون ربا چی میگیم لازم بیاد اونجا است که انسان ملک خودش را بفروشد با تفاضل. اینجا چه ملک خودش را نفروخته است، چون فرض این است که اون 100 کیلو گندمی که به دست آورده بود از راه معاتات بود. معاتات هم چه مفید ملکیت نیست. موضوع حرمت در ربا اون معامله ایست که ربا نباشد صحیحه. اینجا ربا نباشد این صحیحه؟ نه صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون ملک خودش را نفروخته است. با معاتات این 100 کیلو گندم ملک او نشده. لذا اینجا هم لازم میآید که ربا باید حرام نباشد، در حالی که همه گفتن چه ربا چیست؟ حرام است. بله؟ به خاطر ربا حرام نمیشود، به خاطر اینکه ملک غیر را فروخته است. کسی بیاد 100 کیلو برنج زید را به 110 کیلو برنج هم بفروشد، وکالت اینها هم ندارد. این بطلان از جهت ربا نیست، بطلان از جهت عدم ملکیته. در مانحرفی هم اینچنین است دیگه. این 100 کیلو برنجی که یا گندمی که به دست آورده بود از چه راهی بوده است؟ معاتا. ملک او چه نشده؟ حالا به 110 کیلو میفروشد. چنده هم ملک غیر را، گندمی که ملک غیر را، ملک غیر است، به 110 کیلو میفروشد. خب اینجا علالقاعده باید بگویم که ربا حرام نیست، چون گفتم دیگه موضوع ربا کدوم معاملات است؟ معاملاتی که صحیح است لولر ربا. اگر ربا نبود این صحیح بود. اینجا نه، ربا نباشد بازم این صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون ملک خودش نیست. بچه ملک خودش نیست این معامله صحیح نخواهد. بله
را صحتن دهیه؟
نه اونده به اعتبار این هست که بعدا اجازه میدهد به ایل اجازه ندهد چه باطل هست نه اجازه ندهد چه باطل هست اون به اعتبار اجازه بعدی صحیح میشود دیگه به ایلا انسان لا بیع الا فی ملک اینا چگونه معنا میکنه لا بیع الا فی ملک یعنی بیع درست نیست صحیح نیست مجرد در ملک خب ول وصایا وصایا تعلق پیدا می کند به ما فلیت با آنچه ملک غیر است به چه چیزی وصیت می کند خانه ای که از راه معاطات اخذ نموده است این را وصیت می کند به چیزی وصیت می کند چه ملک غیر است چون با معاطات ملکیت حاصل نشده است ول وصایا تتعلق به ما فلیت وصایا تعلق پیدا می کند به اون چیزی که در دستش است با اینکه میداند چه ملک او نیست اون وقت چیزی که ملک انسان نشده چگونه اون را میتواند وصیت بکند مال علم به بقای مقابلهی و عدم تصرفیه با اینکه این علم دارد چه مقابل مافلیت این ضمیر مقابلهی به مافلیت برمیگرد با اینکه این شخصی که وصیت میکند ها این میداند چه مقابل آن باقیست مثلا اینی چه گرفته از پول داده است اون شخصی که به او پول داده است اون در اون تصرف نکرده تا ملک این بشود یه وقتی نه چون تصرف میکند حالا اگر تصرف را مملک بدانیم میگویم که معافیت الموسی ملک او شده است اما او هنوز تصرف نکرده است با علم به بقاء مقابلهی به بقای مقابل مافلیت مقابل مافلیت چیز اونی که اون پولی که داده اونی که در دستش هست اون را چیه گرفت مثلا کتاب را گرفته است الان کتاب را به فرزندش طلبه هست وصیت میکند در حال چه میداند اونی که به اون پول داده این را اخذ کرده اون پول هنوز دستش هست اون در اون تصرف نکرده خب اون وقت این کتاب ملک موسی شده است یا نشده است نشده است و عدم تصرف مال علم به بقای مقابل مافلیت و عدم تصرف فیه در اون مقابل یا عدم العلم به یا علم به بقای مقابل نیست ما نمیدانیم مقابل باقی هست یا باقی نیست یعنی عدم العلم به بقای مقابله عدم العلم به عدم تصرف خب اینجا با اصل نفی میکنیم دیگه میگیم اصل باقی هست اصل نیست چون باقی هست و تصرف نکرده و اگر اصل نیست و باقی هست و تصرف نکرده نتیجه چه میشود اونی که در دست موسی هست ملک او نشده پس یه وقتی نیست من میدانم اون تصرف نکرده خب اونجا قطعا این کتاب ملک او نشده یه وقتی نیست خبر ندارم من فروخ بله پول را دادم اونم رفته است دیگه نمیدانم اون تصرف کرده است یا نه اینجا اصل چیست؟ تصرف نکرده اصل نیست اون پول دست او باقی مانده خب اگر پول دست او باقی باشد این کتاب ملک او شده یا نشده؟ نشده و یون فاهم چی؟ ول وصایا دیگه
فقط وصایا یا کل واحد موارد شما
به موارد گربلی هم می شود بله به اونها هم زد ولی چون در اونها هم این حکم هست دیگه در اونها هم این حکم هست یعنی به این اخیری برگردانیم ملاکش در اونها هست و به همه اونها برگردانیم بله چون در اونها هم ملکیت با چه چیزیست این سوال خوبی
سابقه
بله ان الاخماس و الزکوات و الاستطاعه و الدیون و الوصایا تتعلق به ما فلیت اون وقت به همه برمیگردد و الوصایا تتعلق بله اخماس زکوات استطاعت وصایا تتعلق به چه چیزی تتعلق به ما فلیت مال علم به بقای مقابله یعنی مال علم به مقابل ما فلیت حالا چه در خم، چه در زکات، چه در وصایا و عدم تصرفیه و عدم تصرف در آن، یا نمیدانیم تصرف کردی یا نه، عدم العلم به، یعنی عدم العلم به بقاء المقابل، نمیدانیم مقابل باقی هست یا نه. خب فینفا بالعز، چه چیزی ینفا؟ بقا یا تصرف؟ تصرف نفی می شود به واسطه است، نه انچه ها بقا، چون ما می خواهم بقا را اثبات کنیم، تا تصرف این جایز نشود خمس نتواند بده، زکات، استطاعت و امثال. فینفا اون تصرف نفی می شود به از، فتکون این ها متعلقتن بره. وقتی چون باقیست این ملکو نشده، اون وقت فتکون هر کدوم از اینها، خمس، زکات، استطاعت، فتکون هر کدوم از اینها متعلقتن به غیر املاک، به غیر املاک تعلق پیدا میکنن و این هم باطل است دیگه، خمس چه به غیر املاک تعلق پیدا میکنن.
پس این اخماس و زکات و اینها رو تصرف حساب نمیدونن؟
نه ببینید اون محضور دیگرش چه؟ اونم یه محضور است دیگه. بعد عجب بگم تصرف موجب ملکیت میشود، همینچه خمس میدهدار این ملک شده، این بنابرای این است بگم نه، تصرف نمیتواند مملک باشد، چه مرحوم کاشفالغطا این را میگه، میگه تصرف چه مملک نیست، پس من چه خمس میدم تصرف میکنم ملک من نشده، او هم تصرف کند بازم چیه این ملک من نشده. اگر بگویم نه با تصرف او این ملک من می شود، میگه اینم از عجایب و غرایبه، با تصرف دیگری مالی که دست من از ملک من می شود، این در کجا فکر کرد؟
خودشون
گفتن
من علم به دگاه مقابلی،
اینجا بله، اینجا تصرف خودش مراد نیست، درسته، اینجا تصرف چی؟ غیر، اینجا تصرف غیر، چه بگوییم با تصرف غیر این ملک من می شود،
ذهاب عین
ده تصرف بعد دیگه با ذهاب عین هم میشه دیگه، یه نوع تصرف هم چیز ذهاب عین است. خب خمس و زکات اینا تتعلق به مافلیت معنی علم به بقای مقابلی و ان صفت الغنا والفقر تترتب علیه، همچنین این عطف است بر اون قلب ان الاخماس، ان الاخماس و ان صفت الغنا والفقر، صفت غنا و فقر مترتب می شود علیه، یعنی علا مافلیت با آنچه ملک او نشده اصلا، غنا و فقر بر آن مترتب می شود، کذالک یعنی معل علم به بقای مقابلهی صفت، پس کجا عطف شد؟ بون اخماس، ان الاخماس و ان صفت الغنا و الفقر تترتب بر مافلیت ولو ملک او نشده، کذالک یعنی معل علم به بقای مقابلی، فیسیر ما لیس من الاملاک به حکم الاملاک، پس اون چیزی که از املاک نیست به حکم چیه؟ املاک خواهد شد. مثلا کسی که این را اخذ می کند، این مال را اخذ می کند، غنی می شود در حالی که مالک نیست، مالک نیست غنی می شود، چون از راه معاطا چیز را اخذ کند مالک چی نمی شود، یه پول هنگفتی را به دست آورد از راه معاطا، خب اگر این ملک او باشد غنی می شود، در حالی میگه ملک او نیست غنی شده، معاطا چه مفید ملکیت نیست، این غنی شده چون غنا موضوع هست برای یک سلسله احکام شرعیه، میگیم غنی شده است بدون اینکه این مالک بشود، دیگری که این پول را داده فقیر شده است در حالی که بله با دادن چیزی که ملک اوست، این پولی که داده هست از ملکیت او خارج شده یا نشده؟ نشده که، چون معاطات میگه مفید ملکیت نیست. زید و عمر، زید فرض کنید 100 میلیون تومان داد به عمر یه چیزی خریده از اون 100 میلیون تومان به او داد، خب اون غنی میشود، اون چه 100 میلیون تومان را میگیرد، غنی میشود با چیزی که ملک او نیست، اینا هم فقیر می شود اینی که داده، در حالی که اصلا 100 میلیون از ملک او خارج
نشده.
خب اینا یه چیزای پذیرفتنی نیست. یسیر ما لیس من الاملاک به حکم یعنی همه اینا چه در این و منها خوندیم، خمس، زکات، استطاعت، اینا مربوط به املاک است. شما عجبه بگو چه معاطات مفید ملکیت نیست، حکم املاک را در کجا جاری میکنید؟ در غیر املاک. و هازار لا یلتزم بهی احد. و من ها
و من ها کنو تصرفین جانب مولی کن دی جانب الاخر مضافن الى غرابت استناد ملکی علت تصرف.
خب این هم یکی از اون قواعد جدید است. بگویم تصرف من جانبین، تصرف از یک طرفی، مثلا تصرف مشتری در اون جنس چه خریده است از راه معتاد موجب ملکیت بایه می شود نسبت به سمن، و تصرف بایه در سمن موجب ملکیت مشتری می شود نسبت به چی؟ مسمن. تصرف من موجب ملکیت شماست. این از اون چیزهای غریب است. کون التصرف من جانب مملکن للجانب الاخر، مملک جانب آخر. این هم معهود نیست دیگه، در شریعت این چیزی معهود نیست. مضافن الى غرابت استناد الملک، علاوه اصلا غریب است و چیز عجیبی است که ملکیت را ما به چه چیزی استناد کنیم؟ به تصرف. یعنی بگویم یکی از اسباب ملکیت تصرف است. این در کجای فکر است؟ چه یکی از اسباب؟ بله، بی از اسباب ملکیته، هبه از اسباب ملکیته، اجاره از اسباب ملکیت منفعته. اسباب تملیک در فکر مشخص است دیگه. اگر ما بگویم که به واسطه تصرف ملک می شود، یکی از اسباب ملکیت هم تصرف خواهد شد، در حال که چیزی ما در اسباب ملکیت نداریم.
از اینکه اینا وقتی من این تصرف میکنم اونی که مال اون میشه حالت عادی باشه، بعد این قابل قبول نیست، ولی چون تو به حالت عوض و معوض داره حالت شرط و مشروط داره. این چنده وقتی من شرط ملکیت و طرف مقابل تصرف میکنم، چون عوض و معوض حالت صرف این که مثلا دو جنس دو دایی از هم که هیچ رابطه باشه باشه
یعنی
معبود هست، چون
حالت شرط شده، یعنی
چنده حالت شرط مشروط داره، چون عوض و معوض داره. بی من یه چیزو میدم میگیرم،
این که بدتر شد.
چرا؟
شرط تصرف موجب ملکیت میشود که بگویم تصرف کنید ملک شما خواهد شد. تا تصرف نکردیم اینو، یا حالا تصرف مملک باشد یا شرط تصرف، نداریم چنین چیزی. نه تصرف موجب ملکیت، نه شرط تصرف. میگم این را به شما میدهم به شرط اینکه بله در هنگام تصرف این ملک شما بشود. این یعنی بازگشتش به این باشد، بازگشت معتاد به این باشد. من میگم همطور که شرط چی خود تصرف مملک نیست، شرط تصرف هم مملک نیست.
اینجا که شیخ انصاری میاد میگه که قرابت استنادی نه، فقط انگارشون هم داره ادعاً رد میکنه
این مستند. نه ادعا شیخ نمیگه، داره بطه این داره چیز میگه معلوم کاشمولتا اینا حرفایشونه. نه ایشون بگه اون که ما در فکر از اسباب ملکیت داریم و اونا احسا شده است دیگه، مشخص دیگه. بگوین در فکر اسباب ملکیت چند تا؟ بگیم اینا یک دو سه چهار اینا. بگه آیا تصرف را شما در میان اسباب میبینید؟ بالاخره سببیت سبب برای تملیک و ملکیت این یا باید عرفی باشد که شرع امضا کند، یا خود شرع این را تأسیس کرده باشه. تصرف را نه شرع تأسیس کرده نه عرف آن را مملک میداند. عرف هم مملک میداند، شرع اون را قبول نمیداند. تایید
نکرده یا
بله، چون تایید کند باید امضا کند. اون چه امضا نشده که از هنگام تصرف بگیرد. حالا فعلا ببینید نقد نکنید، الان در صدر فهم عبارت اینا باشید. نقد را خود شیخ انجام خواهند داد، علت اینه چون شیخ قائل به چه هستن؟ قائل به چه هستن؟ ملکی اصلا اباحه را قبول نمی کنن تا این مشکلات پیش بیاد. به کاشمر قتال بگه ملکیت حاصل میشه، اینا همه مبتنی بر قول به اباحه هست. معروف شیخ نقد می کنن قول مشهور را، یعنی از ریشه مشکل را حل می کنن. همه مشکلات ناشی از اباحه هست. خب ما اگر بگم که نه معاتات مفید ملکیته، هیچ یک از اینا لازم نمی آید. همه اینا بنابرای با هست و من ها ولی اینجا یک کمی مطالبش سنگینه، به احتیاط به چیز داره، حتما پیش مطالعه کنید این مطلب را. ما یه قاعده داریم، یعنی مبنای این و منها بله زمان معاوضی و زمان معاوضی هست که اگر صحیح باشد معاوضه چه زمانتی ثابت می شود، فاسد باشد چه زمانتی. الان من یه معامله صحیح را انجام می دم، اونجا زمانت چیست؟ میگن زمانت نسبت به عوض مسما هست. اما اگر زمان معاوضه فاسد باشد، معامله فاسد باشد، اونجا زمانت نسبت به بدل واقعی است. این دوتا را مطالعه کنید در قاعده ما یوز منو به صحیحه، یوز منو به فاسده. این هم از قواعد فقهی است دیگه. هر عقدی که صحیح آن زمان آور باشد، فاسدش هم زمان آوره. و هر عقدی که صحیحش زمان آور نباشد، فاسدش هم زمانت آور نیست. این بدل واقعی و بدل مسما و زمان معاوضی با زمان واقعی چه فرقی دارد، اینها را باید پیش مطالعه داشته باشید تا فردا ما مطلب توضیح بدهیم و الا قابل فهم نخواهد. صلی الله علیه و آله.